خوب برای همه خریداران شهر لوازم خانگی. اقساط واقعی اینجاست. 24 ماهه بدون پیش پرداخت، بدون چک و ضامن. خریدی مطمئن همراه با ضمانتنامه تضمین کف قیمت. شهر لوازم خانگی، اصفهان، ساری، شیراز، رشت و شعبه مرکزی تهران بعد از میدان آزادی.
دریچه‌ای رو به دانستن، دریچه‌ای رو به آگاهی، پرسش‌های جور و جور، جواب‌های متنوع برای جوان دیروز و امروز در موتور جستجو. موتور جستجو.
به نام آفریدگار یکتا، سلام. چرخ‌های موتور جستجو رو به حرکت در میاریم. هر موتور جستجو یک سوال از شما با یافتن پاسخ با من دکتر کیانا فرحی. هر سوالی دارید بپرسید. 3881 پیامک برای سوالات شما. این موتور جستجو فعالیت‌های آتش‌فشان‌های ایران.
اینجا موتور جستجو به وقت پرسش‌های شما.
بر اساس پژوهش‌ها و بررسی‌های صورت گرفته توسط زمین‌شناسان، در ایران 10 کوه آتش‌فشانی وجود دارد. دماوند، تفتان، سبلان، سهند، بزمان، قلعه حسن علی، ملک سیاه کوه، سراخر و درازو و میدان آتش فشانی شهسواران. از بین این 10 کوه آتش فشانی، 3 آتش فشان تفتان، دماوند و بزمان در زمره آتش فشان‌های فعال قرار می‌گیرند. دماوند با ارتفاع 5610 متر بلندترین آتش فشان قاره آسیا و بزمان جوانترین آتشفشان ایران به شمار میاد. فعالیت‌های آتشفشانی کواترنری در حقیقت ادامه فعالیت‌های ترشیاری در ایرانند و در مناطقی که آتشفشان‌های کواترنری فعالیت داشتند، عموماً آتشفشان‌های ترشیاری نیز با شدت بیشتری فعال بودند. کوه تفتان نوعی آتشفشان مطبقه که در 99 کیلومتری جنوب و جنوب شرقی زاهدان و 45 کیلومتری شمال غربی خاش قرار داره. ارتفاع این کوه از سطح دریا 4050 متر ولی نسبت به زمین‌های اطراف 3600 متره. ساختمان اصلی شامل دو کوهه که به وسیله بخش زینی مانند باریکی به هم متصل شدن. قله جنوب شرقی تا اندازه شکل مخروطی خودش رو حفظ کرده و به وسیله جریان گدازه زخیم و جوانتر پوشیده شده. لایه‌های خاکستر در آتشفشان تفتان کمه. دهانه با شیب تند در دامنه جنوبی قله وجود داره که قسمتی از اون به وسیله بخار شدید و فرسایش بدی خراب شده. از دیواره‌هایی که شیب تند دارند گاز زرد رنگ و سفید رنگ با صدای شبیه سوت بالا میان و ایجاد ابری سفید میکنن که گاهی از فاصله 100 کیلومتری دیده میشه. این موتور جستجو در رابطه با آتشفشان‌های ایران صحبت میکنیم.
اینجا موتور جستجو به وقت پرسش‌های شما، به وقت داناست.
گفتگو میکنم با دکتر مهدی زاره، زلزله شناس، استاد پژوهشکده زلزله شناسی و از پر استنادترین دانشمندان ایرانی در این حوزه پژوهشی. آقای دکتر زاره، خبرهای منتشر میشه گاه و بیگاه در مورد فعالیت‌های آتشفشان‌های ایران، مثلا آتشفشان دماوند. اخیراً در مورد تفتان این صحبت شده بود. آیا آتشفشان‌های ایران فعالیت دارن الان؟
بله، آتشفشان‌های شناخته شده مثل دماوند، تفتان، بزمان، سبلان، سهند، اینا آتشفشان‌های به لحاظ زمین‌شناسی فعال هستند. به این معنی که طی 10,000 سال گذشته همشون حداقل یک فعالیت فورانی داشتن، یا اینکه فعالیت های از قبیل خروج گاز یا خروج بخار یا آب داغ یا چشمه های داغ در واقع دارن. بنابراین اینکه امروزه در مرحله انفجار و فوران باشند یا نباشند الزاماً معنیش نمیشه که اینها رو به عنوان فعال بنامیم. اگر در مرحله انفجار یا فوران هم نباشند که هیچ کدوم از این آتش‌فشان های ایران الان امروزه در مرحله فوران و انفجار نیستن، ولی همه اینها به لحاظ زمین‌شناسی به عنوان آتش‌فشان های فعال تلقی میشن.
آی دکتر، آیا ارتباطی بین این فعالیت‌های آتش‌فشانی و زلزله وجود داره؟ شما در واقع که از مطرح‌ترین افراد در حوزه زلزله شناسی هستین در کشور ما، نظر شما در این رابطه چیه؟
بله، مثلا این هستش که مثلا در همین دماوند که شما مثال میزنید از نزدیکیش سیستم سامانه گسل موشا رد میشه به اون قطع شرقی گسل موشا که از نزدیکی قله دماوند عبور میکنه، اتفاقا فعالترین شهر از نظر لرزخیزی، یعنی قطعات گسل موشا رو نگاه بکنید بیشترین میزان زلزله ها رو همین قطع شرقی میفته. کوه تفتان که بازه زمانی خرداد 402 تا اردیبهشت 403 یک مقطع پر فعالیت جنب و جوش بیشتری رو نشون داده، در مقطعی که زلزله‌های بیشتری هم نشون داده یه زلزله 4.6 هم در جنوب زاهدان نشون داد در 30 آبان 1402 و درست در نیمه همین مقطع پرفعالیت آتش‌فشان به اصطلاح مقطعی بود که اون زلزله اتفاق افتاد. بنابراین در ایران آتش‌فشان هایی که ما داریم فعال هستن با لرزخیزی اون محدوده هم فعال بودن و زلزله‌های زیاد هم نشون دادن.
آقای دکتر، آیا این حرف درسته که میگن الان زمان زلزله تهران فرا رسیده و اصلا قابل پیشبینی هست یا نه؟
به طور کلی زمانش هست، ولی اینکه زمان دقیق رو کسی بخواد راجع بهش حرف بزنه همچنان حرف دقیق نیست. بنابراین اگر کسی بگه زمانش هست، باید بگه که منظورش از زمانش هست دقیق. اگه منظوری زمان دقیق هست، چون هیچ کس زمان دقیق رو نمیدونه، بنابراین حرف بیهوده‌ای میشه. ولی اینکه بر پنجره زمانیش قرار داریم، بله، در پنجره بازه زمانی مثلا 50 ساله اگه در نظر بگیریم، بله، در اون پنجره زمانی هست.
آقای دکتر، به خاطر حرکات صفحات خیلی‌ها میگن به خاطر این زلزله های کوچکی که داره در اطراف میاد، خیلی‌ها اینا رو دلیل میارن. آیا اینها دلیل میشن یا نه؟
دلیل چی میشن؟
دلیل این که در واقع ما یک آمادگی داشته باشیم برای زلزله‌ای که به زودی و قریب الوقوع خواهد بود. آیا این حرفها علمیه و درسته یا اینکه نه؟
نه، ما که باید آماده باشیم، ولی اینه که این حرکات کوچک نشانه‌ای بخواد باشه برای اینکه اتفاق قریب الوقوعی بخواد باشه الزاماً نه، بخواد اینکه چه این حرکات کوچک بعد از زلزله بزرگی بیاد یا نیاد، ما معمولاً از این حرکات کوچک رو همیشه در واقع میتونیم در طی چند هزار ساله گذشته تهران هم هر از گاهی در واقع اینا رو داریم، یعنی تقریباً به صورت روزانه و هفتگی اینا رو داریم. بنابراین در حالی که ما به صورت روزانه و هفتگی زلزله بزرگ در محدوده تهران مثلا نداریم، بنابراین این رو نمیشه نشانه گرفت.
آقای دکتر بسیار متشکرم از شما، خیلی ممنونم، لطف کردیم، با شما خدافظی می‌کنیم. ارادت، خدا نگهدار. گفتگو کردم با دکتر مهدی زاره، استاد پژوهشکده زلزله شناسی و از زلزله شناسان برجسته کشور.
پرسش‌های جور و جور، جواب‌های متنوع برای جوان دیروز و امروز در موتور جستجو.
یک جستجوگر و آتش‌فشان‌ها.
سلام، روز خوش، من نازنینی هستم، یک جستجوگر. اگرچه نشانه های قابل توجهی وجود داره که میتوان از احتمال فوران یک آتش فشان در آینده نزدیک خبر داد، نشانه هایی مانند افزایش فعالیت لرزه‌ای، تغییر در میزان انتشار گازها و یا تغییر شکل ناگهانی زمین، اما پیشبینی دقیق زمان و شدت چنین فوران هایی همچنان کار بسیار دشواری هستش. دلیل این دشواری این هستش که هیچ دو آتش فشانی رفتار کاملا مشابهی ندارند. از میان حدود 1500 آتشفشان فعال در جهان، تنها تعداد اندکی به سامانه‌های نظارتی پیشرفته مجهز هستند. به همین دلیل حتی در بهترین شرایط دانشمندان معمولاً میتونن فوران یک آتشفشان رو که تحت پایش قرار داره تنها چند روز پیش از وقوع با دقتی نسبی پیش بینی کنن. به طور خاص پژوهشگران بر این باورند که افزایش گرما در نواحی آتشفشانی ممکن هستش ناشی از تعامل میان مخازن ماگما و سیستم‌های گردش آب گرم زیرزمینی باشه، زمانی که ماگما یعنی سنگ مذاب زیر سطح زمین که حاوی گازها و مایعات مختلف هست به سمت بالا حرکت میکنه، گازهای درون اون در نزدیکی سطح پراکنده میشه و گرما آزاد میکنن. این فرایند میتونه باعث افزایش دمای خاک، تغییر در سطح آب زیرزمینی و تقویت جریان آب گرم بشه. با این حال دانشمندان تاکید میکنن که عوامل دیگری هم ممکن هستش در این پدیده نقش داشته باشن. هرچند درک ما از رفتار آتشفشان ها روز به روز دقیق تر میشه، اما هنوز محدودیت های زیادی وجود داره. در همین راستا ترکیب داده های به دست آمده از روش های نوین با اطلاعات حاصل از مدل های عددی و تصاویر ماهواره ای میتونه در آینده به درک جامع تری از سازوکار و رفتار آتشفشان ها منجر بشه.
ذهن جستجوگر از شما پاسخ به این جستجوها از ما در موتور جستجو.
در رابطه با کوههای آتشفشانی ایران صحبت می‌کنیم. کوه بزمان، این آتشفشان در 110 کیلومتری شمال غرب ایران شهر و 120 کیلومتری مغرب خاش قرار داره. ارتفاع اون از سطح دریا 3490 متر ولی نسبت به زمین‌های اطراف 2100 متره. مخروط اصلی و فرعی مطبقه که گدازه‌های اون از چندین دهانه خارج شده. مخروط اصلی ارتفاعی در حدود 3490 متر داره و جریان بزرگ گدازه از دامنه شرقی قله جریان یافته. در دامنه شمالی نیز همین جریان گدازه مخروطی با شیب تند و بسیار مشخص تشکیل داده که از اون جریان گدازه با غلظت خیلی زیاد بیرون میاد. در اطراف قله اصلی چندین مخروط کوچیک و گدازه تیر رنگ بازالتی وجود دارند و بلندترین قله مخروطی جدیده که از قطعات بزرگ گدازه و خاکستر تشکیل شده و قطر دهانه اون در حدود 500 متر.
اگه به دونستن علاقه مندین، موتور جستجو همونیه که دنبالشون. رادیو جوان، شنبه تا چهارشنبه، موتور جستجو.
این موتور جستجو در رابطه با آتشفشان‌های ایران صحبت کرد. هر روز همین ساعت موتور جستجو. موتور جستجو رو از کست باکس و شنوتو نیز بشنوید. هر سوالی که دارید از ما بپرسید. 3881 سامانه پیامکی ما برای شما. سپاس از اینکه ما رو برای شنیدن انتخاب کردین و خدا نگهدار.
خبر خوب برای همه خریداران شهر لوازم خانگی، اقساط واقعی اینجاست. 24 ماهه بدون پیش پرداخت، بدون چک و ضامن، خریدی مطمئن همراه با ضمانتنامه تضمین کف قیمت. شهر لوازم خانگی، اصفهان، ساری، شیراز، رشت و شعبه مرکزی تهران بعد از میدان آزادی.
با سرمد نگرونی سر اومد، با سرمد پریشونی سر اومد، با سرمد ضرر و زیان سر اومد،
با بیمه سرمد خیالت راحت.
مهندس سلام، کارفرما زنگ زده میگه تأسیساتو باید از هفته دیگه شروع کنیم، خیلی هم وقت نداریم. لیست خرید آب و فاضلابی که برات فرستادم و شرکت گیتی پسند کامل داره، جنسش جوره، کیفیتش هم خوبه، خیالمون از خدمات پس از فروشش هم راحته.
گیتی پسند، یک نشان در تأسیسات، قلب ساختمان.
باران امید در قرعه کشی بزرگ حساب های قرض الحسنه پسنداز بانک سپه. فقط یک روز دیگر فرصت باقی است. 2100 جایزه 250 میلیون تومانی، 2100 جایزه 100 میلیون تومانی، 2100 جایزه 50 میلیون تومانی و میلیاردها ریال جوایز نقدی دیگر. بانک سپه، نخستین بانک 100 ساله ایرانی.
محدوده آنها جاده ها و راه های برون شهری است. سرعت عملیاتشان شگفت‌آور، وسعت قلبشان بی انتها و خدمتشان به گستره مهر و عشق است. رانندگان و راهداران شبان روز در حال خدمت هم. خدمتی به وسعت ایران و به بزرگی مردم ایران.
با من راه بیاران.
به نام خالق راه و جاده، خانم ها آقایون سلام، اینجا همین حالا همین لحظه با من راه بیا. الهی که خوب باشین و سلامت. امروز سه‌شنبه است و به صورت زنده و مستقیم شما شنونده برنامه زنده با من راه بیا هستید، کاری مشارکتی از شبکه رادیویی جوان با همت سازمان راهداری حمل و نقل جدی. به کارگیری بتون توانمند در احداث و مرمت پلها گامی بلند در افزایش دوام و ایمنی ابنیه جاده، این موضوع امروز ماست. عزیزان همراه شد شنوندگان جان، مسافرین، رانندگان و راهداران عزیز، اگر نکته ای، مسئله ای، موزری، چالشی، بحرانی هست فوراً با ما در میونش بذارید. در خصوص راه و جاده شهر و استانتون و راه های ارتباطی ما هم 24 ساعت شبانه روز در اختیار شماست. شماره ارتباطی و پل پیامکی ما 30881 و شماره پاسخگوی سازمان راهداری و حمل و نقل جاده 141.
با من راه بیا.
گلستان به حاجی آباد،
من مجبورم بیام به سمت چپ جاده. بابا بیا خواهش
ما قراره از شما بشنویم که وضعیت جاده چطوره، وضعیت هوای جاده چطوره.
گردنه کوین یه مقدار هوا بارونی بود، جاده رشتم درست بکنید. خیلی
راه امن است و ایمن اگر همه چیز را دربارش بدانی.
با من راه بیا.
با توجه به اینکه موضوع مؤثر امروزمون در خصوص بتون توانمند در احداث و مرمت پل هاست، گفتگو میکنیم با جناب مهندس عباس شکوری، معاون محترم دفتر نگهداری رویه و ابنیه فنی راه سازمان راهداری و حمل و نقل جاده. آقای مهندس سلام و درود بر شما.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم سلام عرض میکنم خدمت جناب عالی خانم امجدیان و شنوندگان محترم برنامه، در خدمتتون هستم.
زنده باشید، ممنون از شما. خب آقای مهندس بفرمایید در خصوص اقدامات مؤثر سازمان راهداری. آقای مهندس صدای بنده رو دارین؟ بله بفرمایید.
من یه توضیح اولیه اول خدمتتون عرض بکنم در مورد اینکه حالا بتون توانمند چی هست. این بتون هم مثل هر مسئله‌ای که ما استفاده می‌کنیم دو تا ویژگی مهم داره، یکیش مقاومته و یکیش هم دوامه. ما هر وسیله‌ای که استفاده می‌کنیم مثل حالا لپ‌تاپ، خودرو، تلفن همراه، انتظار داریم با گذشت زمان بتونه همون قابلیت‌ها و کارایی روز اول خودش رو حفظ بکنه. و ما بتونیم با کمترین هزینه نگهداریش بکنیم و ازش استفاده بکنیم. خب اون ابنیه و پلهایی هم که ما در سطح راه داریم اینا تو شرایط محیطی خیلی سختن، یعنی در معرض یخبندان قرار دارن، تابستون و گرمای خیلی زیاد و تابش خورشید رو تحمل میکنن، بارش برف و باران رو داریم و سایر عوامل محیطی که روی این ابنیه ما تاثیر میذاره.
بله.
ما برای این که بتونیم در واقع عمر طولانی اینا رو تامین بکنیم و یه عمر مفید مثلا در حدود 100 ساله این ابنیه داشته باشن، نیاز داریم که از مصالح استفاده بکنیم که این مصالح دوام خوبی داشته باشن و با گذشت زمان توی شرایط محیطی سخت بتونن همون عملکرد روز اول خودشون حفظ بکنن. حالا بتونی که توی این شرایط ما داریم ازش استفاده میکنیم که اجرای شده در سال جاری و چند تا پروژه موفق خوبم داشتیم، اصطلاحا بهش میگن بتون با عملکرد بالا یا بتون توامند، که این بتون حالا با تعلیق اختلاط مناسب و افسودنی هایی که بهش اضافه میشه میتونه توی این شرایط محیطی سخت در واقع قابلیت خودش حفظ بکنه و عمر طولانی داشته باشه.
درسته. خب آقای مهندس، با توجه به این توضیحاتی که از اتالی فرمودید، اصلا چقدر تخصیص بودجه برای این موضوع از جانب سازمان راهداری در نظر گرفته شده؟
ببین ما در واقع سالیانه حدود مثلا 2 همت تومان در واقع هزینه داریم برای نگهداری زیرساخت شبکه راه انجام بدیم. این بتون تماماً هزینه اولیش خب نسبت به بتون معمولی یه مقدار بالاتر، ولی اون در واقع کاهش هزینه‌ای که ما توی نگهداری حاصل می‌کنیم میتونه جبران کننده باشه. ببین نگهداری و تعمیرات کردن خیلی سخت‌تر از اینه که ما بخوایم روز اول هزینه بیشتری انجام بدیم.
درست.
شما خیلی جا دیدید مثلا تو سطح شهر یا بین جاده دارید حرکت می‌کنید، به علت یه عملیات عمرانی مثلا اومدن یه مقدار از مسیر رو مسدود کردن، یه ترافیک خیلی زیادی ایجاد میشه.
همینطوره.
و این خودش هزینه بره دی. یعنی همین که ما بتونیم انسداد مسیر انجام بدیم، بعضی ما نیازه که راههای جایگزین، راههای انحرافی ساخته بشه و یه مقدار ترافیک انجام بشه. اگر این مسائل جانبی ناشی از خرابی‌های زوددست رو در نظر بگیریم، این هزینه بیشتر کردن و دقت بیشتر در مرحله اولیه و ساخت علاوه اقتصادی هم کاملا توجیه‌پذیره.
درسته. خب آقای مهندس، الان بحرانی هست، دغدغه‌ای هست، بخواید در خصوص همین امر مهم به گوش ما برسونید، به گوش مسئولین برسونید که همراهتون باشن بیشتر؟
خب خدا رو شکر توی این بحث مسائل نوین تو کشور ما رویکرد خوبی وجود داره، یعنی مسئولین هم استقبال میکنن، استانایی که در واقع تو سلام ما میگه تو صف قرار دارن و اجرایی هستن، اونا هم دارن از این مسئله جدید استفاده میکنن. ما هم دانششو تو کشور داریم برای طراحی، نیروهای خوبی داریم، دانشگاهی های خوبی تو کشور هستن که تو زمینه طراحی این بتونا کار میکنن.
بله.
و ما از وجودشون استفاده میکنیم. هم ظرفیت اجرایی و تولید این بتون تو کشور وجود داره و خدا رو شکر تو این زمینه مشکلی نیست.
خب الحمدلله. حالا با توجه به اینکه این اقدام و این مهم رو واقعا پیش بردین، آقای مهندس به نظر شما چقدر در ادامه یه روند در این چند ماهه پیش رو مؤثر میتونه پیش بره؟
خب ببین این اقداماتی هست که اصطلاحا ما بهشون میگیم بی‌وازه، یعنی اثرگذاریشون چقدر توی دهه‌های آینده باید ببینیم.
خب
مثلا ما تو کشور پلایی داریم که فرض کنم مثلا با عمر 70-80 سال هنوز خودشون رو حفظ کردن.
درسته.
بعضی ما پلایی هم داریم معمول که مثلا یعنی با عمر کوتاه‌تر ولی قابلیت روز اولش رو نداره و دچار مشکلات خیلی جدی شده. این کاری که داره انجام میشه در واقع چون بحث دوام و بحث مواعظ طولانی مدته، به نظر من تاثیرش بیشتر برای نسل آینده است که این پلهایی که داره ساخته میشه میتونه 50 سال 100 سال به راحتی سرویس دهی بکنه بدون اینکه بخواد هزینه های نگهداری خیلی سنگینی داشته باشه و همون نگهداری جاری میتونه قابلیت خودش رو حفظ بکنه.
درسته. آقای مهندس، داشتم به این فکر میکردم واقعا تو این امر ما تونستیم مثلا به کشورهای مجاور همسایه هم کمکی کرده باشیم؟
خب حالا در حیطه وظایف سازمان راهداری نیست، یعنی
بله.
وظایف ما نگهداری شبکه راه های کشوره، ولی خدا رو شکر کشور ما تو مباحث علمی تو این زمینه واقعا جزء سرآمدها هست تو منطقه.
درست.
و در واقع این توانایی علمی تو کشور وجود داره که مجاورم اگر نیاز باشه حالا خدمات مشاوره یا اجرایی.
بله انشالله که این اتفاق بیفته. آقای مهندس روی خط ارتباطی ما باشید، ما یه راننده‌ای داریم خوش سخن و خوش بیان، بعضی وقتا یه سری نکات رو به عزیزای شنونده منتقل میکنه که به نظرم شنیدنش خالی از لطف نیست. شما هم بشنوید در کنار ما که طبق روال همیشه از کلامش کلی لذت میبریم. بفرمایید.
الهی به امید تو. سلام علیکم، این حرفا آبجیاد آشای گلم، راننده های قدیمی و راننده هایی که هنوز مهر گواهینامه شون خوش نشده دقت کنه. البته مهر که مال گواهینامه های دوره ما بود، الان دیگه این گواهینامه سوسول موسولی ها میزنن وشمن شده. بگذاریم، میخواستم بهتون بگم این تابلوهای تو جاده هست که اصلا نگاش نمی کنن، بعضی ها از کنارشون رد میشن. اینا واسه خوشگلی جاده نیستا، اینا دورچین قضا نیستا، اینا ژله تو یخچال نیستا، اینا نقشه راهه. تابلو زده نوشته عبور لاک‌پشت، الکی نیست، هر لحظه ممکنه یه لاک‌پشت یواش یواش وسط جاده رد شه، نری رو لاکش بزنی شتکشو پتک کنی. نوشته پیچ خطرناک، پا رو ارو گاز رد، وگرنه میری جلو جاده میپیچه، تو نمیپیچی، میری تو باقالی یا لیلی تریلی. اینم یه بوق و عشق همه تو.
اینم از این دیگه، یه سری نکات هستش که حتما باید بشنویم. امیر عزاد خوش‌ذوق ما هم چقدر قشنگ این بخش رو برای ما به گوشمون رسوندن. آقای مهندس همچنان صدای ما رو دارین؟
بله.
شما از این نکات استفاده کردین؟
خیلی عالی بود، واقعا نکته خوبی اشاره کردن. همونجوری که فرمودن این تابلوها واقعا نقشه راهه و ما رو تو جاده هدایت میکنه و اگر بهشون توجه داشته باشیم ایمنه خودمون و سرنشینان
حس. درود بر شما. خب آقای مهندس، ما حدود 2 دقیقه فرصت میتونیم در اختیار شما قرار بدیم، به جهت اینکه اگر نکته‌ای در راستای همون بکارگیری بتون توانمند در احداث و مرمت پل‌ها که قطعا گامی بلند در افزایش دوام و ایمنی ابنی جاده‌ای هست به اون منتقل کنیم، بفرمایید.
ببین یه ویژگی خاصی که کشور ما داره، ما شرایط آب و هوایی خیلی متنوع داریم.
بله.
جنوب کشور ما خب نزدیک به دریای آزاد و شرایط محیطی خیلی خاصی داره. دوباره تو مرکز کشور یه شرایط محیطی متفاوت تری داریم و شمال کشور هم به همین صورت. ما روی کردی که تو سازمان داریم و این بحث طراحی بر اساس دوام، توی طراحی هم اومدیم شرایط محیطی رو داریم لحاظ میکنیم، یعنی صرفا به بتون به عنوان یه ماده که باید یه مقاومت اولیه داشته باشه نگاه نمی کنیم و اینجور نگاه میکنیم که این در واقع مساله باید تو چه شرایط محیطی در واقع کار بشه و کجا باید دووم بیاره و میام اثر اون شرایط محیطی رو از طرف بررسی میکنیم و این رو طراحی و اجرا منظور میکنیم. انشاءالله بتونیم با این کار شاهد این باشیم که عمر شبکه زیر ساخت راهمون طولانی بشه و بتونه سالیان سال در واقع بهره برداری بشه.
انشاءالله. خیلی متشکرم از شما آقای مهندس، سپاس بابت توضیحاتتون در برنامه زنده با من راه بیا. متشکرم از زمانی که در اختیار ما قرار دادین و البته اگر نکته دیگری نیست با شما خداحافظی کنیم. در پناه خدا، خدا نگهدارتون باشه. متشکرم. خب دوستان عزیز، همونطور که مطلع شدین گفتگو کردیم با آقای مهندس عباس شکوری، معاون دفتر نگهداری رویه و ابنیه فنی راه سازمان راهداری و حمل و نقل جاده. قوت به همه همکارانم، نیر مراتسلی تهیه کننده، شیوا آقاجانی صدا بردار و جمع همه عزیزانمون در سازمان راهداری و حمل و نقل جاده. همکارانم هم پرقوت و پرتوان برای برنامه زنده کافه رادیو و اجرای همکار توانمندم جناب کنگلو و البته با مدیریت و تهیه کنندگی آقای سیروس رجبی. کپتان سیروس رجبی منتظر شما خواهند بود. عزیزان من از شما مرخص بشم از حضورتون و البته با شما خداحافظی کنم برای همراهی با برنامه کافه رادیو. خداحافظ.